الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
الو،
وقتتون بخیر. ببخشید، من با
ممنون.
آقای دکتر کار داشتم، تشریف دارن؟
یه لحظه گوشی خدمتتون.
ممنونم.
بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنون.
خوب هستید آقای دکتر؟ من عصبی هستم، صبح تماس گرفتم خدمتتون، گفتید که ساعت 5 تماس بگیرم.
باشه کنم، بفرمایید.
زنده باشید آقای دکتر. با توجه به اینکه خب بیماری های قلبی و عروقی خب زیاد شده، مخصوصا تو کشور ما، دو تا بیماری قلبی و عروقی داریم، سکته قلبی و ایست قلبی. میخواستیم ببینیم که تفاوت بین این دوتا چی هست و علت ها و راه های تشخیصش رو برامون بگید.
حالا این دو تا اصطلاح مصطلحه که در واقع به دو تا بیماری گفته میشه. سکته قلبی، سکته خب از توقف میاد دیگه،
بله،
از سکون میاد، از به قول معروف ایستادن میاد.
بله.
و ما اصطلاحا اگر کسی به دلیل انسداد عروق، حالت عروق مغزش باشه، میگیم سکته مغزی. و اگر توی قلبش باشه، این سکته قلب. اتفاق تو هر عضوی میتونه بیفته. هر وقت که عروق خونرسان مسدود بشن و خون کافی به اون عضو نرسه، میتونه دچار سکته بشه.
بله.
این اتفاق تو هر ارگانی ممکنه بیفته. و اگر عروق کرونر قلب انسداد پیدا کنن به دلیل انسداد و توقف خون تو رگ ها، سکته قلبی اتفاق میفته. این در واقع به دلیلی که خون کافی به در قلب، اگه بخوام صحبت کنیم، به عضله قلب نمیرسه، عضله قلب از بین میره و در واقع یه قسمتی از قلب صدمه میبینه و میتونه منجر به اختلال عملکرد قلب بشه. ولی ایست قلبی در واقع موقعی هست که قلب، حالا یکی از دلایلش ممکنه همین مسئله سکته قلبی باشه، ولی دلایل دیگه هست که در واقع قلب از نظر الکتریکی و مکانیکی دچار توقف حالا موقت یا دائمی میشه که اصطلاحاً از ایست قلبی صحبت میشه و همچون که عرض کردم میتونه انفارکتوس یا همون سکته قلبی علتش باشه یا اختلالات الکتریکی به قول معروف علتش باشه یا نارسایی شدید قلبی اصلا باعث ایجاد ایست قلبی و مرگ بشه. اینی که اینا در واقع دو تا بیماری و یا دو تا موجودیت جدا دارن.
درسته. در واقع ایست قلبی همون لحظه دچار مرگ طرف ممکنه بشه.
ایست قلبی بستگی به طول کشیدنش داره. شما اگر یه مدت کوتاهی، حتی 3-4 ثانیه به مغز شما خون نرسه، شما دچار اختلال هوشیاری میشید. حالا این اگر یک توقف گذرا باشه در قلب، مثلا توی بلاک ها، مثلا توی به اصطلاح اختلالی که توی مرکز ضربان قلب هست، اس‌ای‌مو، و یه برادیکاردی شدیدی باشه که مدت نسبتا طولانی نه قلب کار کنه و نه خون به مغز برسه، اونجاست که به طور گذرا شخص ممکنه، اصطلاح ما اینه که اینکوب کنه، یعنی به طور گذرا هوشیاریش رو از دست بده و قلب وقتی دوباره شروع میکنه به زدن، باز هوشیاری برمیگرده و در واقع اینکوب میشه گفت که یک مرگ گذراست. و مرگ رو میشه گفت یک سینکوپ دائمی، یعنی اصطلاحاتی که تو کتاب های قلبی نوشته شد. به هر حال ایست قلبی یعنی در واقع توقف حرکت الکتریکی و مکانیکی قلب هست.
درست. چه دلایلی میتونه داشته باشه آقای دکتر ایست قلبی؟
اون ایست قلبی عرض کردم که یکیش هم ممکنه همون سکته قلبی باشه، منجر به اصطلاح آریتمی بشه و هر وقت به ریتم قلب به طور قابل توجه به هم بخوره که نتونه عمل انقباضی رو انجام بده، مثلا در تک یا تاکیکاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی که این نتونه حرکت مکانیکش انجام بده و خونی رو از قلب پمپ کنه، چون خون به مغز نمیرسه در واقع سینکوپ و اگه دائمی باشه مرگ اتفاق بیفته. علالشو خیلی متفاوته، یعنی از علل مادرزادی میتونه باشه، از علل دریچه‌ای میتونه باشه، از علل یکی از شایعاتش فشار خون میتونه باشه، به قول معروف چه ارز کنم خدمتون میتونه
سبک زندگی باشه.
آره واقعا، یعنی هر چیزی که در نهایت سر رو به توقف واداره میتونه منجر به ایست قلبی و مرگ بشه.
درسته.
و علل بسیار متفاوتی داره، به اندازه اون به قول معروف کلوفتی کتابایی که پزشکا مجبورن بخونن دیگه. آره
درسته. آقای دکتر چه گروه های سنی و افراد با چه سبک زندگی بیشتر در معرض سکته قلبی هستن؟
ببین اینو ما جدا بکنیم.
بله.
سکته قلبی شد چی؟ شد اونی که به دلیل انسداد عروق کرونر میاد.
بله.
درسته؟
بله.
خب این با اون ایست قلبی فرق داره.
بله. تفاوتش رو میفرمایید؟
عرض کردم اولش دیگه، گفتم هر وقت قلب عمل الکتریکی و مکانیکی خودشو نتونه انجام بده
دچار ایست قلبی
ایست قلبی یکی از علالش هم انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی میتونه باشه. متفقی؟
بله.
این هم اولش توضیح دادم.
بله.
ولی علال سکته قلبی و یا سکته عروق مروی، خب هر بار که شما انسدادی توی عروق پیش بیاد که جریان خون متوقف کنه، اصطلاح به قول بقیه واحدش هم سکته. حالا چه عاملی میتونه باعث توقف بشه؟ خب این که مثلا پلاک هایی که به دلیل آتروسکلروز پیش میاد سالها طول میکشه، به تدریج بزرگ میشن و بالاخره منجر به انسداد رگ میشن، یا اینکه اون پلاک دچار یه پروسه بشه، دچار یه اتفاق بیفته روش یه لخته سوار بشه، اون لخته خونه باعث انسداد جریان خون بشه و اون هم منجر باز به سکته بشه. حالا این باز عرض کردم همه جا میتونه پیش بیاد، تو مغز و قلب، تو هر جای بدن. و یا اینکه جدار عروق پاره بشه به هر دلیلی و جریان خون متوقف بشه، یا یک فشاری از بیرون بر روی رگ بیاد باعث توقف بشه، اون اتفاقی که بر اثر مثلا انسداد عروقی به دلیل ضربه، تروما، حالا تروماهای برنده مثل چاقو یا گلوله که میتونه رگ رو قطع کنه و جریان خون رو در واقع متوقف کنه، یا جریان خونهای بلانکی مثل تصادفاتی که ضربه شدیدی به قلب بخوره و برای سر اون ضربه قلب دچار به اصطلاح سکته بشه. اینه که علل مختلفی داره. حالا اگر اون چی که رایج و ما تو جامعه میبینیم که بیشتر پدیده آتروسکلروز که چند بیماری پایه میتونن عاملش باشن، مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل بالا بودن چربی خون، متوجهید؟
بله.
و گاهی اوقات زمینهای خانوادگی، گاهی اوقات اختلالات انعقادی بدون که هیچ کدوم از اونا مشکل داشته باشه، در واقع افزایش انعقاد پذیری عروق میتونه منجر به لخته بستن خون و سکته بشه اصطلاحا.
درسته. آقای دکتر، آیا گروه های سنی خاصی در معرض این دو تا بیماری هستن یا یعنی اینکه نه، ممکنه برای همه پیش بیاد؟
عرض کنم که سکته قلبی معمولا توی مردای میانسال بیشتره، به خصوص اونایی که سیگاری هستن یا فشار خون دارن، دیابت دارن یا بالا بودن چربی خون دارن. ولی توی خانم ها هم خب بعد از سن یازدگی شاید بشه گفت یک دهه عقبتر ممکن همین اتفاقات به همین دلایل بیفته، بستگی به ریس فاکتور داره. و معمولا اون چی که ما در جامعه میبینیم بیماری سنین میانسالی و در واقع پیری هستش که این اتفاق بیفته، و هر چقدر سن بره بالاتر خودش به عنوان یک عامل خطر، خطر سکته قلبی و مغزی رو زیادتر میکنه.
درسته آقای دکتر، آیا علائم این دوتا بیماری در مرد و زن ها متفاوته؟
نه نه، وقتی که یک رگ بسته میشه بدون اینکه جنسیت رابطه داشته باشه، بسته بدون اینکه کدوم رگ از عروق کرونر بسته بشه، اون ناحیه سکته میکنه و اگر خیلی وسیع باشه میتونه اختلال عملکرد قلب ایجاد کنه.
چه علائمی داره توی اون لحظه که این اتفاق، سکته قلبی اتفاق میفته، فرد یا اطرافیانش چه اقداماتی باید انجام بدن؟
عرض کنم که معمولا وقتی که یک عضوی دچار کم خونی میشه به دلیل اختلال جریان خون، به دلیل تحریک ریشه های عصبی، یکی از علائم شایعش درد دیگه، یعنی یک درد بشارنده که معمولا پشت دماغ یا جلوی سینه رو میگیره، ممکنه به گردن، به پشت، به دست ها، به بازوها انتشار پیدا بکنه. و تو بعضی افراد، افرادی خیلی پیرند، ضعیفند یا دیابتیک هستند، ممکنه این اتفاق با درد کم یا حتی بدون درد اتفاق بیفته و فرد متوجه نشه. و گاهی اوقات هست این اتفاق انقدر سریع میفته که حتی نه مریض نه اطرافیانش متوجه نمیشن و قلب آنچنان دچار ایسکمی میشه که قبل از اینکه فرد دچار درد بشه آریتمی ایجاد میشه و مرگ ناگهانی پیش میاد. و همون اصطلاح ایست قلبی که سادن کاردیاک دث یا ایست ناگهان قلب پیش میاد. ولی اون که به اصطلاح نظری راه نمایی برای مردم، و هر وقت که واقعا دردهای بالای ناف و زیر چونه اتفاق بیفته، این دردها حالت فشارنده و به قول معروف سنگینی داشته باشن، سریعا بهتره که به مراکز درمانی مراجعه بکنن مریضا.
درست. چه راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش خطر سکته قلبی توصیه میکنید؟ حالا از رژیم غذایی گرفته تا کنترل استرس،
تغییر شیوه زندگی یا همون لایف استایل هست دیگه.
بله.
عرض کنم زندگی فعال و مثلا پرتحرک داشته باشه فرد، یعنی برنامه ورزشی داشته باشه که الان تو توصیه ها در واقع 150 دقیقه در هفته ورزش هست، ورزش متوسط، یا 75 دقیقه در هفته ورزش سنگین هست توصیه که می کنن. یکی دیگه ریس فاکتورهای مثل کسانی که دیابت دارن کنترل دیابت، کسانی که چربی بالا دارن کنترل چربی، و کسانی که فشار خون دارن کنترل فشار، عدم دخان، مصرف دخانیات و یه زندگی سالم دیگه، یه زندگی سالم پرتحرک و پرنشاط میتونه پیشگیری بکنه.
درسته آقای دکتر، با توجه به اینکه زندگی های امروز خیلی پر استرس و استراب شده، استرس و استراب چقدر میتونه نقش داشته باشه توی این بیماری ها؟
حالا استرس، حالا جدا از اینکه به طور مستقیم باعث افزایش فعالیت سمپاتیک میشه، ولی در واقع خود همین استرس یکی از عوامل افزایش فشار، افزایش قند خون، افزایش ضربان، به قول معروف، یعنی واقعا یه عامل خطر میتونه باشه. اینایی که به طور دائم تحت استرس هستن بیشتر دچار اون ریس فاکتورها و عوامل خطری میشن که در نهایت در دراز مدت منجر به سکته قلبی یا مغزی میشه. و اینکه حالا چطور جلو اون استرس ها رو باید گرفت، یه مسئولین به قول معروف و مسئولین به قول معروف مملکتی باید زمینه زندگی آرام و استرس رو برای مردم و کشور فراهم کنن تا خطر بروز حملات قلبی رو کاهش بدن.
درسته. آقای دکتر، یه جا اشاره کردید به یائسگی در خانم ها که به هر حال مهم هست. یه پدیده ای که ما جدیداً باهاش روبرو هستیم یائسگی زودرس هست در خانم هایی که ممکنه حتی از 19 سالگی این اتفاق رخ بده برای دختر خانم های ما. برای سلامت قلبشون این افراد چه کاری بکنن؟
تغییراتی که ناشی از یائسگی تو بدن خانم ها اتفاق میفته اینه که بدنش رو مشابه مردا میکنه. خانه ها همینطور که مردا یک دهه زودتر دچار تنگی عروق میشن، یا اصلا همین اتفاق میتونه در واقع در بدن خانم ها ایجاد بکنه. آیا اینکه هورمون تراپی میتونه جلوی اون به اصطلاح این پروسه رو بگیره؟ عملا دیدن عمل عکس انجام میده، یعنی کسانی که یائسه میشن و بعد سعی میکنن با دارو یا هورمون تراپی در واقع یائسگیشون رو به تاخیر بندازن، اینا به جایی که استفاده ببرن بیشتر دچار صدمه میشن. و این هستش که بیشتر یک به اصطلاح مشکل تخصصی برای همکاران زنان داره، متخصص زنان هست که اینو باید واقعا پیگیری کنن. ولی الان برای هورمون تراپی به عنوانی که شما جلوی علائم یائسگی مثل گرگرفتگی و زاپی و پوکی و استخون رو بگیری عملا توصیه نمیشه و حتی میتونه خطر رو زیاد بکنه. اینه که خانوما باید تحت نظر همکارای متخصص زنان سعی بکنن این پروسه رو تا سن معمول این پدیده به عقب بندازن دیگه، اگر قابل پیشگیری باشه.
درسته.
با نارسایی های تختان هاست که عملا یائسگی زودرس ایجاد کنه، که این هم خودش علل مختلف داره دیگه.
درسته. خب با توجه به اینکه خب ممکنه مشکلات قلبی هم برای این افراد به وجود بیاد، از لحاظ در واقع همین قلبی عروقی چه اقدامات پیشگیرانه انجام بدن؟
نه آقایان دیگه، همون چند تا چیزی که در مورد آقایان گفتم، خانم‌ها هم باید همین کنترل فشار، کنترل قند خون، کنترل چربی خون، عدم مصرف دخانی ها عرض کنم که خدمتون و اینا.
درسته.
در واقع مشابه مرد هست، فرقی نداشت.
درسته. در مورد نقش چکاب منظم، آزمایش های تشخیصی مثلا نوار قلب، اکو، اینها و اینکه سن شروع بررسی های دوره ای چه سنی باشه، چه توصیه هایی دارید؟
اگر کسی سابقه خانوادگی نداشته باشه، خب یکی عوامل مهمه. اون چی گفته میشه بعد از 25 سالگی اگر آزمایش داد همه چیزش خوب بود، بند و چربی و غوره و فلان و بهمان، هر 5 سال باید چک کنه تا 40 سالگی. هر 40 سالگی تا 60 سالگی هر 2 الی 3 سال باید چک کنه. این شرطی است که هیچ مشکلی نداشته باشه. و از 60 سالگی به بعد هر سال باید چک بده. حالا اگر یه عامل خطری مثل دیابت یا بالا بودن چربی خون اینا هست که بر اساس نیاز بیمار و بر اساس صلاحیت پزشک معالجش این بررسی ها باید انجام بشه و اگر اختلالی هست باید درمان بشه که جلوی این پروسی آترو اسکلروز و در نهایت سکته گرفته بشه.
آقای دکتر، یه سوالی که به ذهنم رسید، این که اون لحظه‌ای که حالا این اتفاق برای یه فرد میفته، حالا یا حمله قلبی یا در واقع ایست قلبی، اینه که افراد دست پاچه میشن و نمیدونن که چه کار بکنن و میان حالا یه لیوان آب میدن به طرف آب قند اینها، اون لحظه چه کار میتونیم بکنیم که اون بحران رو کنترل کنیم و واسه بدتر شدنش نشیم؟
والا چقدر زمان شروع حرامت تا رسیدن به مرکز درمانی کوتاه‌تر باشه به نفع مریض. یعنی این توصیه من اینه، به هیچ وجه خود درمانی در خانه انجام نشه و هر دردی که فرد فکر میکنه خودش یا یکی از نزدیکانش دارن که ممکنه سکته قلبی یا مغزی باشه، اون چند ساعت اول، 1 الی 3 ساعت اول بسیار حیاتیه. یعنی باید در اولین فرصت به مرکز درمانی رسونده بشه و در اختیار پزشکا قرار بگیره برای تشخیص و درمان مناسب. اینکه تو خونه هیچ توصیه‌ای من ندارم که انجام بشه.
پس هر چه سریعتر بیمار رو به مرکز درمانی ببرید.
یعنی اگر به قول معروف بتونن زیر 1 ساعت از شروع علائم به اصطلاح مریض رو به پزشک برسونن، میتونن بگن که میتونن از بروز یک حادثه که یک اتفاق و عوارضش شدید داشته باشه جلوگیری کنن.
درسته. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید آقای دکتر. زنده باشید. موفق باشید.
شما از کجا گفتین تماس گرفتین؟
من روزنامه سپهر قلب.
انشالله که موفق.
متشکرم. زنده باشید. همچنین.
خواهش می‌کنم.
نداری؟
عزیز.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا.